بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی فرزند سید محمد باقر از اعاظم فقهای و مدرسین حوزه علمیه اصفهان در روز شنبه قره ماه رجب 1272 قمری در ده کرد که شهر کرد فعلی باشد به دنیا آمد. نسب گرامی ایشون میرسد به جناب ابوالحسن محمد عابد فرزند عبدالله فرزند امام زین العابدین علیه السلام. پدرش از علمای دهکرد و مادرش دختر آخون ملا محمد ابراهیم دهکردی است. در سن 11 سالگی به جهت تحصیل از دهکرد یا همون شهر کرد فعلی عازم اصفهان می شود. در مدرسه صدر نزد برادر خودش سید محمد جواد دهکردی مشغول تحصیل میشن. بعد از مراتب طی مراتب مقدمات و سطوح عالیه در دروس خارج حضرات آیات عظام حاج شیخ محمد باقر نجفی، میرزا ابوالمعالی کلباسی، حاج ملا اسماعیل حکیم درکوشکی، میرزا محمد حسن نجفی هزار جریبی و ملا محمد باقر فشارکی حاضر می شود. در سال 1301 یعنی در سن 29 سالگی ازدواج می کند و پس از آن به جهت تکمیل تحصیلات خودش مشرف می شود به عتبات عالیات عراق. در سامرا و نجف در عراق استفاده می کند. تو سامرا از مرحوم آیت الله میرزا محمد حسن حسینی شیرازی، مجدد شیرازی بزرگ، و همچنین از آقایان ملا فتحعلی سلطان آبادی، حاج میرزا حسین نوری، شیخ زین العابدین مازندرانی، میرزا حبیب الله رشدی و آخوند خراسانی. در سامرا و نجف از چنین اساتید بزرگی استفاده می کند. 8 سال در عراق در محضر این عالمان بزرگ است. در سال 1309 باز می گردد به اصفهان، یعنی در حالی که بفرمایید که 37 سال سن داشته است، به اصفهان مراجعت می کند و در اصفهان مشغول به تدریس دروس خارج در مدرسه صدر و تربیت شاگردان می شود. مرجعیت امور شرعی مردم را هم به عهده می گیرد. عده‌ای از اهالی اصفهان و اهالی شهر کرد که محل ولادت ایشون بوده است در مسائل شرعی از ایشون تقلید می کنند. سالهای متمادی امامت جماعت را در دو تا مسجد شیخ الاسلام و مسجد سفرچی که عامت الناس بهش میگن مسجد سرخی، در اونجا اقامه جماعت میکرده. مسجد شیخ الاسلام تو خیابان عبدالرزاق و مسجد سرخی هم که در خیابان چهارباغ پایین کوچه کنسولگری روسیه قرار دارد و در همین مساجد منبر هم میرفته است در اوقات خاص مثل ماه مبارک رمضان و مردم را ارشاد می کرده است. تألیفاتی از ایشون به ثبت رسیده، آثار متعددی دارد. برخی از مؤلفاتش رو خدمت شما عرض می کنم. بشارات و سالکین یا واردات قلبی غیبیه در شرح حال و مکاشفات خودش، جنت المعوا در اخلاق، حاشیه بر جامعه عباسی کتاب فتواشی است که چاپم شد، حاشیه بر نخبه حاجی کلباسی که باز کتاب نخبه حاجی کلباسی کتاب فتواست و حاشیه ایشون بر نخبه هم چاپ شده است، حاشیه بر تفسیر صافی، حاشیه بر کتاب وافی فیض کاشانی، ذخیره در کتاب دعای ایشون به نام ذخیره است، رساله ای در مبحث الفاظ، رساله در طهارت که رساله در طهارتش باز چاپ شده، رساله در قبض، قبضی که شرط بیع و شرط وقف در بعضی از اوقافه، رساله ای در قبض دارن، یه شرح شرایع ایشون دارد در شرح شرایع دارن در دو جلد، شرح بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق دارند که اون رو در تکمیل شرح فارسی علامه مجلسی اول ملا محمد تقی مرقوم فرموده ام. یک کتاب به نام الفوائد دارند که متفرقات لمعات در شرح دعای سماط هست که بله چاپ شده، منبر الوسیله که اون را وسیله یا وسیلت المنابر هم گفتند در دو جلد که اینم بله جلد اولش حداقل چاپ شده است، رساله عملیه ای دارن به نام هدایت الانام و ینابیع الحکمه در تفسیر، و چند کتاب از بفرمایید که تقریرات دروسی است که نزد اساتید استفاده کردند، مثل مکاسب رو تقریر درس میرزا حبیب الله رشدی در نجف نوشته اند، خودشون یه حاشیه دارن بر مکاسب شیخ انصاری، باز تقریر درس اصول میرزای رشدی را هم نوشتند با نام تنقیح الاصول که با نظریات خودشون هم این را تطبیق داده اند، حاشیه‌ای بر رسائل شیخ انصاری دارن، شرح بر اصول کافی دارن، شرح حدیث حقیقت کمیل ابن زیاد و از سوانه و لوائه. اینایی که برای شما شمردم قریب 24 عنوان تألیفات ایشون میشد که خدمت شما عرض کردم و اینم تألیفاتشون. من قضایای اجتماعی هم غافل نبوده است، فقیهی بوده است که در مسائل روز خودش و مسائل اجتماعیش ورود می کرده و با علمای اصفهان و فقهای اصفهان که در مسائل اجتماعی ورود می کردن ایشون هم همراه بوده است. مثلا یه داستان شرکت اسلامیه داریم، سال 1324، یعنی در حالی که 13 سال بعد از ورود ایشون به اصفهان، این شرکت اسلامیه که تأسیس میشد و یه بیانیه ای علمای اصفهان صادر میکنن که اسمش اون بیانیه پنج ماده ایست که ماده هایی دارد به بعضی شاهلو مثلا من خدمت شما سریع عرض میکنم که ما قبالجات و احکام شرعی خودمون رو بر کاغذهای ایرانی مینویسیم، نه بر کاغذهای خارج. تمام همت تو این بیانیه پنج ماده ای بر این است که تولیدات داخلی مصرف بشود و مردم رو بر حذر می دارند از بکارگیری تولیدات خارجی. بعد مثلا کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه های دیگر ایرانی باشد، میگن ما نمیام نماز میت بخونیم، تا کفنم باید پارچه ایرانی باشد. ملبوس، مطلب سوم، ماده سوم، ملبوس مردانه جدید، یعنی لباس جدید هر کی میخواد از این به بعد بپوشد، میفرمایند که پارچش را باید پارچه ایرانی اختیار کند تا تولید ایرانی پیشرفت کند و پارچه های خارجی را استفاده نکند. و میفرمایند ما خودمونم منسوجات و پارچه های غیر ایرانی را استفاده نمی کنیم و نمی پوشیم. ماده چهارم، مهمانی ها از این به بعد، حتی اگر مهمانی اعیانی باشد، چه عامه و چه خاصه، میخوان مهمانی ها را محدودش کنند. یک پلو و یک خورش و یک افشوره، یعنی یه آب میوه باشه، که زایده بر این مهمانی ها را اضافه نکنند که تکلف آمیز نباشند. ماده پنجم هم جالبه برای شما عرض کنم. این فرماین وافوری و اهل وافور را احترام نمی کنی. وافور اون موقع تقریبا تنها ماده مخدری که متداول بوده از تریاک بوده و وافور اون وسیله ایست که تریاک باش کشیده میشه. این آقایون میگن ما وافوری یعنی تریاکی و اهل تریاک را احترام نمی کنیم، به منزل او نمی رویم، تا آخر این پنج ماده. این پنج ماده را مرحوم آیت الله آقا نجفی اصفهانی و همچنین مرحوم اخویشون آیت الله حاج نورالله نجفی اینا امضا کردن. بعد از علمای اصفهان امضای عده دیگر از علما پای این پنج ماده وجود دارد. از جمله کسانی که این پنج ماده را امضا می کنند مرحوم آیت الله دهکردی است. یعنی در تأسیس شرکت اسلامیه و این پنج ماده‌ای که از طرف علمای وقت صادر می شود، ایشون یکی از امضا کنندگانه، یعنی همراهی می کند برای این تأسیس شرکت اسلامیه و امضا می کند. شخصیت ایشونم شخصیتی است که شما در بفرمایید که تاریخ، سندی رو که میخوام الان براتون بخونم، تو این سند که مال روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهانه، سند مال روز سه‌شنبه 27 رجب 1325 قمری است، یک سال بعد تأسیس شرکت اسلامیه و امضای اون پنج ماده‌ای که خدمت شما عرض کردم. اینجا تو سه‌شنبه 27 رجب 1305 قمری در جلسه انجمن مقدس ملی اصفهان تلگرافی از نجف اشرف میرسد از طرف مرحوم آیت الله محمد کاظم آخوند خراسانی صاحب کفایه که مرجع وقت در نجف اشرف است، و در این کتاب، در این تلگرام که رسیده است و تو جلسه قرائت می شود، می‌فرمایند آقای آخوند که موقوفات اصفهان آنهایی که متولی معین ندارد تحت مداخله سه نفر میگن باید اداره بشن، که این سه نفر هر سه از فقها هستند، تحت مداخله آقای سید محمد باقر. سید محمد باقر یعنی مرحوم آیت الله درچه‌ای، عثمان باقر درچه‌ای، و آقای سید ابوالقاسم دهکردی که الان داریم در موردشون صحبت میکنیم، و آخون ملا عبدالکریم گزی. میفرمایند موقوف های اصفهان که متولی ندارد زیر نظر این سه فقیه اداره بشن، وقف عمل شود، و اونایی که متولی دارد و به وقف عمل نمی شود اونام تحت نظارت همین سه نفر باشد. یعنی شخصیت مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی به گونه ایست که از نجف مرحوم آقای آخوند، که اگر یادتون باشد آقای آخوند خراسانی رو یکی از اساتید آیت الله دهکردی ذکر کردیم، آقای آخوند از نجف میگد موقوفات اصفهان که متولی ندارد یا متولی دارد ولی به وقف عمل نمی کند زیر نظر این سه بزرگوار اداره بشود، که یکیشون آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی است. البته در اون وقت رئیس مطاع اصفهان مرحوم آیت الله آقا نجفی است. این تلگراف را وقتی به اصفهان میرسد مرحوم آقا نجفی هم امضا میکنه، یعنی همون نسبی را که آقای آخوند قرار داده است از نجف اشرف ایشون هم امضا میکنن، یعنی منم قبول دارم، و این آقایون چه بشن؟ متصدی بشوند. بنابراین ملاحظه بفرمایید از این دومی هم شخصیت اجتماعی جناب آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی روشن میشد، که نه تنها طبق اون امضای بیانیه پنجگانه و تأسیس شرکت اسلامی همراهی کرده است، بلکه شخصیت به گونه ایست که از طرف آخوند خراسانی رهبر مشروطه ایشون تعیین میشن به عنوان مداخله در موقوفات اصفهان به حیثی که خدمت شما گفتم. نکته دیگری که نباید فراموش کنیم نهضت آیت الله حجا نور الله نجفی اصفهانی است در زمان رضاخان، سال 1306 شمسی که برابر است با 1346 قمری. عده‌ای از علمای اصفهان و در رأس اونا مرحوم آیت الله شهید حجا نور الله نجفی اصفهانی از اصفهان مهاجرت می‌کنند به قم به جهت اعتراض به بعض از مسائل حکومتی رضاخان دیو مازندران. در این بفرمایید که نهضت حاجا نورالله علمای اصفهان با حاجا نورالله همراهی میکنن. یکی از این علمای بزرگی که با حاجا نورالله همراهی میکند و شرکت میکند در این نهضت مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی است. از اصفهان عازم میشن به قم و مدتها چند ماهی این آئین علما در قم ساکن هستند و نهضت رو پیش میبرند. متاسفانه رضاخان حاجا نورالله را مسموم میکند و حاجا نورالله بعد از مسمومیت به شهادت میرسد و جنازه او منتقل میشد از خود قم به نجف اشرف و در نجف دفن میشد، و متاسفانه اون نهضت بعد از شهادت حاجا نورالله ناتمام میماند. ولی مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی با حجی نورالله همکاری میکند و همراه ایشون میشد و به رضا خان معترض است در این قصه. خود آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی هم حجی نورالله 1346 فوت میشد، ایشون 7 سال بعدش از قم برمیگردن به اصفهان و در اصفهان باز به کارهای علمی خودشون ادامه میدهن تا اینکه در یک شنبه 6 شوال 1353 که 1353 میشود 1313 شمسی، ایشون از دنیا میرن در اصفهان، وفات میکنن. پیکره ایشون با یه تشییع شایسته‌ای از اصفهان سردست منتقل میشود تا محل دفنشون امامزاده زینبیه اصفهان، و در زینبیه اصفهان به خاک سپرده میشد. بعد از ساختن صحن امامزاده زینبیه، قبر ایشون واقع میشد در یکی از حجرات که البته در این بازسازی جدید ساختمان زینبیه قبر رو منتقل کرده اند داخل حیات صحن، و الان قبل از ورودی به حرم داخلی زینبیه شما قبر آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی را با یه نماد خیلی روشن و واضح دارید. علی حال ایشون یکی از بزرگترین علمای اصفهان در قرن 14 هجری بوده اند که در تربیت دینی مردم اصفهان و در اقامه درس و بحث در اصفهان بسیار موفق بوده اند و مردم اصفهان مدیون فعالیت‌های ایشون هستند، نه فقط اصفهانی ها بلکه منطقه ولادت خود ایشون شهر کرد و چهارمحال بختیاری و اینا همینجور وابسته بودن به فعالیت‌های ایشون. از ذات اقدس اله رحمت و مغفرت و جنات عدن را برای این مرگ مرد بزرگ از احدیت خواستار. و صلی الله علی محمد و آله. بسه دیگه 23 دقیقه.